ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مخالفان حکومت سوریه پذیرش طرح کوفی آنان را مشروط به کنارگیری بشار اسد از قدرت کردند. انفجار 3 بمب در شهرهای مختلف عراق 13 کشته و 50 مجروح بر جای گذاشت. و امام جمعه تهران میگوید سران قوا نباید اختلافاتشان را علنی کنند. به این بخش خبری خوش آمدید، در کنار شما هستیم با مروری بر آخرین خبرها و در امتداد خبرها شنونده برنامه هفتگی انفرادی خواهید بود. مخالفان حکومت سوریه میگویند فقط موقعی طرح صلح کوفی آنان را خواهند پذیرفت که بشار اسد رئیس جمهوری سوریه از قدرت کنارگیری کند. رویترز روز پنجشنبه به نقل از سمیر نشار عضو شورای ملی سوریه، مهمترین گروه مخالف حکومت بشار اسد، گفت طرح کوفی آنان هنوز مبهم است. طرح پیشنهادی آقای عنان، نماینده مشترک سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب، برای پایان دادن به خشونت‌های 16 ماهه سوریه اشاره مستقیمی به کنارگیری بشار اسد از قدرت نکرده است. اما مخالفان میگویند شرط آنها برای پیوستن به روند انتقال سیاسی و تشکیل دولت وحدت ملی اعلام صریح کنارگیری بشار اسد از قدرت است. تلویزیون دولتی ترکیه نیز روز پنجشنبه در خبری گفت این کشور اقدام به استقرار سلاح‌های ضد هوایی در طول نوار مرزی مشترک با سوریه کرده است. این گزارش حاکی است که ارتش ترکیه چند توپ ضد هوایی و حداقل یک سیستم موشکی در این منطقه مستقر کرده است. استقرار سلاح‌های ضد هوایی در این منطقه مرزی پس از آن آغاز شد که سوریه جمعه گذشته یک جت نظامی ترکیه را سرنگون کرد و به سوی یک هواپیمای دیگر این کشور آتش گشود. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز سه‌شنبه گفت هلیکوپترهای سوریه در 5 مورد به فضای ترکیه تجاوز کردند و ترکیه دیگر چنین مواردی را تحمل نخواهد کرد. منابع بیمارستانی در عراق میگویند انفجار 3 بمب در بغداد و مناطق اطراف آن در روز پنجشنبه باعث کشته شدن 13 تن و مجروح شدن دست کم 50 تن دیگر شده است. بنابر گزارش رویترز، انفجار نخست در بازاری در بغداد، انفجار دوم در شهر سنی نشین تاجی در شمال بغداد و انفجار سوم در نتیجه یک بمب کنار جاده‌ای در جنوب بغداد رخ داد. مقام‌های پلیس از بازگشت دور تازه‌ای از بمب‌گذاری‌ها به عراق ابراز نگرانی کردند. این در حالی است که نوریال مالکی نخست وزیر عراق در پی افزایش اختلاف‌ها بین جریانات سیاسی این کشور خواستار برگزاری انتخابات زودرس شده است. در تهران احمد خاتمی امام جمعه موقت این شهر چهارشنبه گفت سران قوا نباید اختلافاتشان را علنی کنند. بنابر گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای خاتمی طی سخنانی در مراسم سالروز کشته شدن شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در سال 1360 خورشیدی گفت سران قبا نمی‌خواهند اختلافات خود را کنار بگذارند، اما نباید آن را رسانه‌ای کنند. طی هفته‌های اخیر علی و صادق لاریجانی، سران 2 قوه قضاییه و مقننه جمهوری اسلامی ایران، از برخی اقدام‌های قوه مجریه به ریاست محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران انتقاد کردند. در اینجا از شما دعوت می‌کنم که در ادامه شنونده برنامه انفرادی باشید. برای اینکه نظرتون رو درباره برنامه‌های هفتگی با ما در میون بگذارید، 2042-02-2112-2112 در اختیار شماست. و اینجا انفرادی.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشرده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادیها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این 4 دیواری‌ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این 4 دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی 3 دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند. خط باریکی از آفتاب صبحگاهی روی یکی از دیوارهای سلول انفرادی خودنمایی می کند. زندانی هر روز صبح از زیر پتوی خودش نیمخیز می شود تا برای دقایقی که نور خورشید بر روی دیوار سلولش نقش بسته را تماشا کند. لحظه ای نمی گذرد که از بیرون سلول صدای باز و بسته شدن درهای سلول را می شنود. در سلولش باز می شود. دو زندانبانی که صورتهای خود را پوشانده اند یک نان و تکه کوچک پنیری را به زندانی می دهند و با کتری بزرگ و رنگ و رو رفته‌ای که در دست دارند درون لیوانهای پلاستیکی به زندانی چای می دهند با دو حبه قند. چای بوی کافور می دهد. در پشت سر زندانی بسته می شود. حسین قاضیان یک پژوهشگر اجتماعی است. در سال 81 بازداشت شد و به مدت 3 سال در زندان اوین و در بندهای تحت نظر سپاه پاسداران قرار داشت. او 1 سال از این مدت را در انفرادی بود. حسین قاضیان تجربه دیگری از شیوه قضا دادن درون این بندها دارد.
چیزی که در انفرادی خیلی آدم رو رنج میداد شیوه خیلی تحقیرآمیز دادن غذا بود، جوری که درست سلول من حکم یک لونه سگ رو پیدا کرده بود که از فرط اینکه مثلا طرف خاره یا به هر دلیل نمیشه بهش نزدیک شد، یه دریچه کوچیک اون پایین بود، مثلا صبح اون دریچه کوچیک رو باز میکردم غذا رو یارو میداد تو، بعد میبست تا مثلا وقتی که ظهر میشد دوباره میومد همین که غذا رو میداخت تو. نه ارتباطی، نه حرفی، نه گفتگویی، نه هیچی برقرار نبود بین ما، فقط یک دریچه باز میشد و غذا داخل میاد.
زندانی ساعت ندارد و زمان را از دست داده، اما با صدای زندانبانها که از بیرون می شنود و صدای باز و بسته شدن درهای سلول احساس می کند وقت نهار رسیده. در سلولش باز می شود و نهار خود را دریافت می کند. در گوشه می نشیند. نمی تواند غذا را بخورد. غذایی با مزه کافور. کاوه کرمانشاهی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به مدت 4 ماه در بازداشت نیروهای امنیتی استان کرمانشاه بود. او 80 روز از این مدت را در انفرادی به سر برد.
توی بازداشتگاه اداره اطلاعات کرمانشاه به دلیل اینکه بازداشتگاه در فضای همون اداره اطلاعات قرار داره، غذایی که رو بازداشتی ها میدن معمولا همون غذایی هست که پرسنل خود اداره اطلاعات هم از اون غذا استفاده میکنن و به همین دلیل کیفیت و کمیت غذا در حد خیلی بدی نیست. تو برنامه غذایی ما خبری از میوه نبود، فقط موردی که برای شخص من پیش اومد شب عید بود که اونم خود نگهبان یه سیب رو شخصا به ما داد. بعد از 2 ماه وقتی سیب رو گرفتم شروع کردم به خوردن سیب، تا اونجایی که متوجه شدم حتی دارم دانه های داخل سیبم نخورم.
کاوه کرمانشاهی که در زمان بازداشت 25 ساله بود تجربه دیگری را از هنگام دریافت غذا بیان می کند.
غذا در سلول انفرادی فقط در سیر شدن نیست، اون فرصتی که تو داری برای غذا خوردن میتونی با عنوان یک سرگرمی ازش استفاده بکنی. توی سلول انفرادی که هیچ وسیله برای سرگرمی نداری. من خودم بارها و بارها وقتی غذا رو میگرفتم با دونه دونه های برنج بازی میکردم و سعی میکردم خودم رو برای یه مدتی حداقل که اون غذا رو در اختیار دارم قبل از اینکه بخوام بخورمش خودم رو باهاش سرگرم بکنم.
زمان زیادی از صرف نهار نگذشته و هوا هنوز روشن است. زندانی بار دیگر صدای باز و بسته شدن درهای سلول را می شنود. در سلول باز می شود. به زندانی شام می دهند. 1 کاسه عدسی. در پشت سرش قفل می شود. زندانی غذا را گوشه سلولش می گذارد. او هفته هاست که زیر فشار بازجویی قرار دارد و شدت اضطراب باعث شده نتواند به درستی غذا بخورد. احمد باطبی دانشجویی بود که پس از وقایع 18 تیر سال 78 بازداشت شد. اتهام او چاپ عکسش در مجله اکونومیست بود که یک پیراهن خونی را بالای دستش گرفته بود. احمد باطبی بیش از 8 سال در زندان‌های توحید، قصر، رجایی شهر و اوین بود و در مجموع حدود 2 سال از این مدت را در مقاطع مختلف در سلول انفرادی به سر برد.
غذای مناسب یا غذای تامین کننده ویتامین بدن به تنهایی کافی نیست برای اینکه سلامت جسمی زندانی در داخل انفرادی حفظ بشه، به دلیل اینکه عدم تحرک، اینکه شما نمیتونید غذا رو بسوزونی، ورزش مناسب بکنید و خصوصا آفتاب به بدن نمیخوره، ویتامین بدن تامین نمیشه. فقط از مدت تنظیمات بدن به هم میریزه و همین غذاها یا دیگه امکان خوردنش برای زندانی وجود نداره، یعنی بدن پس میزنه، اینکه همینا تولید بیماری میکنه، ترش میکنه، دچار یبوست میکنه، بعد مدتی دردسر سازش میشه.
زندانی درون انفرادی هر روز لاغرتر و نحیفتر می شود. کیفیت نامناسب غذا، نبود میوه، استرس و اضطراب‌های دائمی وزنش را به شدت کاهش داده. حسین قاضیان با تجربه 1 سال انفرادی از 3 سال سابقه زندان:
من در عرض حدود 2 ماه چیزی حدود 22 کیلو از وزنم کم شده، بنابراین علاوه حجم و میزان کالری خیلی نامطلوب بود و هیچ چیز دیگه لااقل در اختیار من نبود، حتی لیوان آب هم در اختیار نبود، چه برسه به خود آب.
زندانیان در دهه 60 خورشیدی حتی در زمینه‌های مواد غذایی نیز تجربه‌هایی کاملاً متفاوت با دیگر زندانیان سیاسی دهه 70 و 80 در سلول‌های انفرادی دارند. فریدون نجفی آریا با 10 سال سابقه زندان از سال 60 تا 70 خورشیدی که نزدیک به 3 سال از این دوران را در انفرادی‌های گوهردشت، قزل حصار و اوین به سر برده، تجربه دیگری از مکانی به نام توالت و یا گاودانی در داخل زندان قزل حصار دارد.
توالتی که ما توش بودیم 2.5 در 2.5 بود، پنجره نداشت، تاریک بود، بعضیاش مثل مال ما چراغ به هیچ عنوان روشن نمی‌کردن. روزی 3 بار فقط اینا حق داشتن بیان بیرون، برن دستشوی توالت وضو بگیرن، برگردن و از مثل ماهی ماه اونجا بودن بچه‌ها تا 6 ماه و حتی 1 سالم بوده و بعد ما اگه اون تو بودی یه چیز 6 ماه به هیچ عنوان هوای آزاد نمی‌دید، ملاقات هم که مطلق نداشتی و در ضمن مواد غذایی جیرش نصف جیره زندانیای دیگه، یعنی مال ما که واسه فرض کنیم 15 نفر 2 تا نون لواش میدادن با 1 کاسه آب و آب گوشت در روز همین یه وعده، ولی گاودنیای دیگر رو بودن که مثلا توشون تا 2 وعده هم غذا میدادن ولی غذاشون نصف غذای معمولی بود.
شایسته وطن دوست زندانی سیاسی بود با 18 سال سابقه زندان در دهه 60 و 70 خورشیدی. شایسته وطن دوست بیش از 2 سال از 18 سال دوران زندان خود را درون سلول های انفرادی گذرانده.
من به لحاظ تغذیه که اصلا تغذیه‌ای نداشتیم، 1 ماه رمضان بود که طبق معمول باید فقط نهار و سحری رو می‌گرفتیم و غذاهاشون هم که تو دوران بازداشت و بازجویی غذاها خیلی با کیفیت بدتر از شرایطی که شما حکم می‌گذرونین، بیشتر اوقات با گرسنگی روزامو سر می‌کردم یا بیشتر اوقات با آبی که می‌آوردم با خودم و یه مقدار شکری که مرتب از اون استفاده می‌کردم که ضعف نکنم، غش نکنم.
زندانی هفته هاست که درون سلول انفرادی است و لحظه ای او را برای هواخوری بیرون نبردند، حتی به او اجازه ندادند با خانوادهش تماس بگیرد. فشار بازجوییش بیشتر شده. در سلول باز می شود و زندانبان به او غذا می دهد، اما زندانی غذا را قبول نمی کند و اعلام می کند دست به اعتصاب غذا زده. احمد باطبی با بیش از 8 سال سابقه زندان:
انفرادی یک محیط محدودیه که شما تنها چیزی که هست فقط در انتظار این هستی که پاسخ مد نظرتون رو از زندانبان بگیرید که بابتش حساب قضا کردید و همین استرسی که این پاسخ داده میشه یا اساسا واکنشی از جانب زندانبان داده میشه یا نه تولید استرس میکنه و اون استرس زیاد در محیط بسته قطعا صدمه که به جسم میزنه به روح میزنه خیلی بیشتر از اون چیزی که در بند عمومی زده میشه.
احمد باطبی که خود تجربه بارها اعتصاب قضا را دارد همچنین میگوید زندانی که دست به اعتصاب قضا زده از روز 40 به بعد در وضعیت خطرناک قرار میگیرد.
تجربه شخصی من اینه که زندانی اگر درست عمل بکنه در 40 روز اول کوچکترین مشکلی براش پیش نمیاد. متأسفانه 40 روز به بعد دچار مشکل میشه زندانی، به دلیل اینکه دیگه هیچ ماده سوختنی در بدن نمیمونه که به عنوان مواد غذایی مصرف بشه. تا وقتی که روزهای 50 یا 60 آدم وارد بشه، خود به خود آدم از درون خودش بوی جنازه و بوی بدن متعفن حس میکنه و اونجاست که احساس خطر باید بکنه که سلول بدن دارن میمیرن و خیلی جدی به بدن وارد شه.
از اعتصاب غذای زندانی هفته هاست که می گذرد و هیچ غذایی نمی خورد. زندانی تنها مایعات می نوشد. چهرهش زرد و بیروح شده. چشمان زندانی کم کم رو به سیاهی می رود. او در حال مبارزه با مرگ است. بخش بعدی این برنامه زنان از تجربیات خاص خود درون سلول‌های انفرادی میگویند.
زنان کلا یه نیازهایی دارن از نظر بهداشتی که باید بتونن به یه زن بگن و اونا منو تو این شرایط قرار داده بودن تا منو تحقیر بکنن.